دلیل حق است، مثل اونیه که اصلا کوره. این استفهام، استفهام انکاری است. مثل خودمون میگم آقا زمستون و تابستون یکیه، لازم نیست که بگیم یکی نیست، چون میگه هر وجدان بیداری میفهمد که اون که از قرآن حقانیت قرآن رو دریافت میکنه مثل کسی نیست که فقط از قرآن یک ادراک ساده دارد. میگه نه، این دوتا یکی نیست. انما یتذکر و اولو الالباب، صاحبان قلب. چون ما در آخر همین بحث اگه انشاءالله خدا توفیق داد میگیم صاحبان قلب کیا؟ اونایی که ادراک حقیقت را در سازمان جانشون خاموش نکردن. انسان یه بعدی داره به نام عقل، یه بعدی داره به نام حس، یه بعدی هم داره به نام قلب. صاحبان دل و قلب حقانیت قرآن رو میفهمن. در مقابل اینا کیان؟ اونایی که کورن. کور یعنی کسی که اصلا مقامش مقام دریافت قرآن نیست، اصلا از قرآن هیچی نمیفهمن. بعد میگه این صاحبان قلب خصوصیاتشون ایناست که چند تاش اون جلسه گذشت. الذین یوفون بعهد الله ولا ینقضون المیثاق، اونایی که به وفای به عهد ذاتی و فطری خودشون وفا کردن، اونهایی که جانشون را تعطیل نکردن. نهایت جان هر انسانی فطرت هر انسانه، فطرت هر انسانی تعهد ذاتی داره با خداوند. هر فطرتی عهد کرده است که با حق یگانه بشه. ربکم قالوا لا شهدنا، تعهد ذاتی هر فطرت بیداری است. می‌فرماد که اونهایی که به عهد ذاتی خودشون وفا کردند، الذین یوفون به عهد الله، و چه کار کردن؟ میثاقشون را با خدا نشکستن. چون اون جلسه رو اینم بحث شد بگذاریم، فقط مجبور بودیم برگردیم از اینجا شروع کنیم. یعنی جان هر انسانی در رابطه با تعهد و در رابطه با بندگی تعهد خودش را اجرا کرده است. حالا لب اهل دل اونایی هستن که این تعهد را نشکستن. دیگه چه کار کردن؟ والذین یصلون ما امر الله به ان یوصل، اونایی هستند که اون چه خدا گفته است بکنید، اون وصلهایی که خدا گفته است وصل کنید و وصل کردن. خدا امر به ما کرده است که با مؤمنین ارتباط داشته باشیم. خدا یه امر اصلی به ما کرده است که این قلب را با حق یگانه کنید، اینا کردن. خدا امر ما کرده است صله رحم بکنید، اینا میکنن. که یکی از مصداقهای این آیه عرض کردیم در معصوم، از معصوم هم داریم که یعنی صله رحم. و یخشان ربهم و یخافون سوء الحساب، اینا از مقام پروردگاری خشوع دارن. خشوع یعنی تواضع جانی. خوف و خشیت رو عرض کردیم، بازم دقت کنید، مقام مؤمن مقامیه که از عمق جانش در مقابل حق به یه تواضع رسیده است. در مقابل حق هیچ گونه مقاومتی نداره. مقاومت ما تا اونجا باید باشد که بدونیم حق یا باطله. وقتی رسیدیم که این مسئله حق است، اصلا جایی برای بحث نیست. یه مقام اونایی که قرآن و حقانیتش رو حس میکنن اینه که در جان به یه تواضع جانی رسیدن. و یخافون سوء الحساب، نگران او وقتی هم که مور از ماست میکشن. سوء الحساب یعنی حساب بعد، یعنی اونجایی که با ما مثل کسی برخورد میکنن که حسابش بده. وقت کسی که حسابش بده، شما خودت تو محله دون یه کاسبی که عموما امتحانش خوب داده است، هر چی پول داد می‌ریزین تو جیبت نمی‌ریزین، مور از ماست نمی‌کشی. اما اگه یکی سابقش بده، خوباش هم می‌برین زیر سوال. یعنی اگه یه کاری خوبم بکنه شما به راحتی باش برخورد نمی‌کنید. میبینید همچی برخورد میکنید که انگار بده تا ثابت بشه خوبه. علامه میفرماد که سوء الحساب یعنی همین، یعنی اونجایی که سخت میگیرن به آدم. حالا به کیا سخت میگیرن؟ به اونایی که تو دنیا سخت عمل کردند و بندگی نکردن. برعکس ما در روایت داریم که مؤمنی که راحت بندگی کرده باشه، با برادراش راحت کنار اومده باشه، اهل جدل نباشه، اینا اون دنیا سخت بهش نمیگیرن. در باز از روایت دیگه داریم از خاتم الرسول صلوات الله علیه و آله
اللهم صل علی محمد و آل محمد،
که کسی که رحم نکنه رحمش نمیکنه. سوء الحساب یعنی اون وقتی که یخافون، یخافون باز عرض کنید یعنی مقدمات چیدن. ببینید شما میترسید که لخ برید توی زمستون تو کوچه، حالا که میترسید میرید یا لباس میپوشید چون از زمستون میترسید. این ترسیدن غیر اینه که آدم از یه مار میترسه فرار میکنه، از یه مار آدم میترسه فرار میکنه، اونم گن جبنه، پیغمبر هم چیز نداره. اما پیامبرام خوف دارن، اصلا اینا جز مقلدان پیامبران دیگه. یعنی حساب خطر آینده را کردن، اینا میگن خوف. خشیت گفتیم یعنی چه؟ یعنی از درون جان در تواضع اندر مقابل پروردگارش. خوف یعنی طوری برنامه ریزی میکنن که آینده سوء الحساب یقشون را نگیره. ما طوری لباس میپوشیم که سرمای خشن زمستون یقمون را نگیره. این خوف است. این خوف بده یا خوبه؟ این خوف خوبه؟ پس خوف صفت مؤمن و غیر مؤمن هست، اما جبن صفت مؤمن نیست. مؤمن علکی نمیترسه. خوف یعنی پیش، ممکنه شما بگوید از مارم میشه مؤمن بترسد؟ آره، به این معنا که پیش بینی میکنه که زهرش نزنه. اما علکی یه وقت یه کسی از یه شکل مار میترسه، این نه، این صفت عاقل نیست، چون از وهمش میترسه. یه کسیه که از این مار پلاستیکی هم بذارن جلو جیغ میزنه، این در واقع از واقعیت نمیترسه، از خیالاتش میترسه. مؤمن خیالاتی نیست. تا خیالاتی هم هستیم ما هنوز وهم داریم، مؤمن نیست. میگه نه، اینا راست راستی از چی میترسن؟ از مقام سوء الحساب، یعنی از اون وقتی که مو رو از ماسک میکشن. بعد میفرماد که دیگه چه خصوصیاتی این اولول الباب دارن؟ والذین صبر ابتقاء وجه ربهم، این وجه ربهم اون جلسه نگو. تا اینجا رسیدیم که صبر پیشه میکنن در چند چیز؟ در سه تا چیز: صبر در مصیبت، صبر در نعمت، صبر در عبادت. یعنی تمام مراتب صبر را اینا پیشه میکنن. وقت بدی نبود رو این کار کردیم که صبر خودش جوهر پنهان انسان رو آشکار میکنه. جمله بعدیش خیلی تعیین کننده است. صبرشون محور داره، جهت داره، ابتقاء وجه ربهم. شما همینطوری صبر کنین اون نیست، اون جوهر نورانیدون به ظهور نمیرسه. صبر صبر میکنیم که کاری نمیتونیم بکنیم، نه، شما باید اون صبری رو پیشه کنید که جهتش رضایت خداست. ابتقاء وجه ربهم برای توجه خدا به خودش. از اینجا یه نتیجه میگیریم که اگر در راه خدا، در مصیبت، در اطاعت، در نعمت صبر کنیم، برای خدا صبر کنیم، نظر خدا به ما میاد. وجه ربهم یعنی خدا به مؤمنی که در راه خدا صبر کنه نظر میکنه. شما گاهی وقتا باید چشمتون بیدار شه. گاهی وقتا محرومیت ها برای نورانیت ماست. خدا حتما مؤمن را به بلا میندازه. لنبلون نکن، این لنبلون نکن لام تأکید نون تأکید ثقیله، یعنی حتما این کار میکنه، یعنی جزء سنت های خداست برای اینکه بنده پروری کنه. کم خطاب مؤمنینه دیگه، لنبلون نکن به شیء من الخوف، اما من الخوف، من الخوف یعنی خوف یا یخد خوف، من بعضی از کل دیگه، یعنی مؤمنی من شما را حتما به ورطه ترس میندازم، اما نه ترس کشنده، من الخوف یخد ترس، یخد گرسنگی، یخد از نقص من از ثمرات و الانفس، یخد من به همش میخوره، یعنی نه آن چنان سختی جانکاه، نه آن راحتی غفلت زا، فشار بیدار کننده. اینجا میفرماد که من باز یه آیه ذهنم هست عرض کنم، حضرت لقمان به پسرش یه نصیحتی دارن که یا بنیه اقم السلام، نماز برپا دار، میگیم بعدن یعنی چه، تو هم تیکه آیه رسوله، نماز برپا دار، زکات هم بده. و وقت حالا بدون ما نظامی ساختیم که اگه تو نماز راستی برپا بداری و زکات هم بده حتما مصیبت بهت میرسه، بس بر علام و اصاره. حالا که مصیبت بهت میرسه مقاومت کن، تو این نماز و زکات و مقاومت پرورده میشی. یکیش نیست، اصلا شک کنید اگه دیدید که مصیبت بند پروری به شما نمیرسه ولی اقامه صلات میکنید و ایتای و زکات میکنید، نمیشه هم چیز. مؤمن بلا قضای جانه چیز، اما من الخوف بدجور اونقدر بدون نمیدن که ذلیل بشین، شما را به گدائی خدا نمیدازد، مطمئن باش، چون من الجوع گدائی ذلت میارد، مؤمن خدا دوست نداره ذلیل بشین، برای همینم عزت الله ولی رسول ولی مؤمن. اما اون قسمت از سختی و فقر که شما رو در زیر بیرق ربوبیتش بپروراند برادون هست. اول الالباب کیان بیدارن که این سخت جهت حق را بر اینا جاری میکنه. حالا دوباره جمله رو بخونید، والذین صبروا ابتغاء وجه ربه، یعنی اینا بیدارند که در مقابل سختی‌ها جهت این که خدا را از خود راضی کنن صبر میکنن. این صبر صیقل جان میده. شما از اینجا اگه رفتیم بیرون، اگه دیدیم نشده آقا، ما رفتیم از اینجا بیرون، یک ماشین زد به ما در به داغونه میکرد، استخون پا و دست همه را شکست، چه موضعی باید بگیم؟ موضعی حق چیه؟ یا باید بگیم که دنیا از دست خدا نعوذ بالله در رفت، خدا یهو شد دیگه، یا اینکه در عین این که یه اشکالات ممکنه تو شما باشه، یه برای قضیه دیگه هم اینست که آیا تو این سختی میخوان ما را چیمونه بیازماید، نمیخواد جوهره بندگی صیقل بخوره. گاهی وقتا سختی ها را به ما میدن، هرچی میشینی تحلیل میکنی همه حواست را جمع کردی، شیش دنگ حواست هم جمع کردی که السلام علیکم، که سختی بدون نرسه. اتفاقا میرسه، اینجا زود بیدار شد، این سختی دنباله اون آسانیست، این سختی همونقدر میخواد تو را بپرورانه که اون آسانی، این چشم میخواد ببینید. شما گاهی وقت سختیاتون واقعا هیچ تقصیر خودتون نیست، اوناش که تقصیر خودتونه که استغفار میکنه. یه سری نه میبینین دست پروردگارو که روی سر شماست که نتیجه سختیست. علامه رحمت الله علیه در این رساله بسیار گرانقدر لب و لبا، خیلی رساله خوبیه، سعی کنید مطالعه بفرمایید، ایشون یه قصه ای واقعی میگن از علما، از پیامبران خلق، که سه نفر بودن اینا مسافرت میکردن، شب میرسن به یه دهی، یکیشون میشینه فکر میکنه من ها یه آشنای قدیمی تو این ده داشته، میگه آقا ما شب میریم اونجا، شما هرگل خانم یکیشون هم میگه آقا من یادم است یه همکاری، مثلا من آهنگر بودم، یه آهنگر اینجاست با من آشناست، ما هم شب میریم میافتیم اونجا. میگه این بیچاره میگه هیچ کی نداره، میگه ما هم میریم مهمون خودم، ها هر چی شو بالاخره آدم اگه چشمش بیدار باشه میتونه ببینه مهمون خداوام وای وقتا رزق توشه. این میره مسجد، آقا تا صبح چه خبری نشد، خوشنگی خود. یعنی تو این مهمونی قضا نمیاد، وای وقتا میاد السلام علیکم. اما نایمه میگه که صبح میاد به اون رفیقا میگه، اون میگه بله بد نگذشت، اونم میگه بد نگذشت، میگه با اجازه ما رفتیم مهمون خدا تا صبح هم گشنگی خوردی. ندا میاد به پیامبر، همون پیامبران خلف یعنی پیامبران بنی اسرائیل که هر حوزه یه پیامبری داشته است، وحی هم میگرفت اما شریعت نمیبرده است. ندا میاد که برو بهش بگو بنده من، ما اتفاقا بندگی مهمانی تو را پذیرفتیم، میزبانی رو پذیرفتیم، هر چه فکر کردیم که بهترین خورش را به تو بدیم که سلامت بیشتر پیدا کنی، هیچ خورشی بهتر از گرسنگی برات نجستیم. گفت که تو چه دانی قدر آب دیدگان، عاشق نانی چون نادیدگان، گر تو این انبان زنان خالی کنی، پرز گوهرهای اجلالی کنی. تو اصلا چشم بیدار میخواد که این گرسنگی را غذای برین ببینه در جای خودش، در جای خودش عرض میکنم آه. این حرف ها میشه ازش هم سوء استفاده هم کرد، خب یه مشکله دیگه، مشکل است که آدم بین سوء استفاده از گرسنگی و تعالی روحانی از گرسنگی را بتونه تشخیص بده. ولی شما حتما اینو بدونید که اونایی که فلسفه گرسنگی را میدونن، ما در شرح حال بعضی بزرگان داریم فرموده 40 سال سیر نشدن، سیر نذاشتن بشن، عوض میخوام نه که سیر، یعنی رزق خدا ملاک نیست، این خودش را بنده ای از خدا دست که با سیر نشدن فیض خدا رو میدیدن. حالا اینجا صبر بر چیه؟ صبر بر فقره. این همونقدر نورانیت به این میده که شکر بر غنا شاید هم بیشتر. بعد میفرماد، حالا دلم نمیاد همطور این واسیم، اما این تکه خیلی جالبه، یادتون باشه هنوز داریم میخوام چیا بحث کنیم، کیان که توان ادراک حقانیت قرآن را دارن. یه سری صفات میخواد که آدم بتونه این غذای آسمانی را حقانیتش را کشف کنه. کیان؟ والذین از شبر ابتقاء و چربه و اقام و صلاح و انفقو ممار از امان. اقام و صلاح اسمش روشه، یعنی شما یه قیام دارید یه سقوط. اینا اینجور که التفات بکنید من عرض کنم از علامه بهتر چیز میگیرید. ما اگه این ساختمان سقوط کنه دیگه ساختمان ذلیل شده است. خب مقابلش چیه؟ قیام، رو پاش واسه، یعنی عزت پیدا کنه. میگه اقام و صلات یعنی نماز رو یه کاری کنید سبک نشه، عزیزش بدارید. حالا برای اینکه نماز عزیز پیدا کنه، عزت پیدا کنه، دوتا کار باید بکنید. یک، تمام اجزایش رو حفظ کنید. این ساختمان اگه همه ستونش نباشه میفته. اقامه نماز یعنی همه اعضایش رو حفظ کنی، اقامه روشه، یعنی از اونجا که اسمش وضوه تا اونجا که اسمش السلام علیکمه همش سعی کنیم روپا نگه داریم. بعد دیگه چی؟ این پس روپا نگه داشتن، عزت نماز حفظ کنیم. و بخ روپا نگه داشتن نماز و عزت نماز حفظ کردن یعنی فرهنگ بشه، نه عادت فردی، فرهنگ جمعی. شما انقلاب از اسلام چه عزیز میشه؟ وقتی شما مسلمان باشی یا وقتی یه جامعه مسلمان باشی؟ ملاک جامعه. پس تحرک این آدم ها اینست که نگذارن نماز سبک بشه. یک، نماز همه جوانه بشه، اقامه بشه. دو، نماز عزیز قلبی بشه. سه، نماز باید قلب بپذیره بشه. میشه؟ یعنی نماز این زورا نداره؟ اگه نداره که خدا میدونه، ده خودش به ما چه، ما که وکیل مدافع خدا نیستیم. ما معتقدیم اون چه خدا اراده است قلبهای سالم رو تحت تاثیر قرار میده. قلبای سالم نماز را میبلعن، ما خوب ارائه نمیده. در جایی ممکنه اینا بحث کنیم. شما فایده نداره افق حیات مردم رو تصحیح نکنید، تکلیف هایی بدین که منطبق با این افقی که پذیرفتن نیست. در جایی بحث میکنم. اقامه نماز یعنی به اجزاء نماز در همه ابعاد خللی وارد نشه. این فرمایش علامه است تو متن جزوه نماز. میگه اینا تحرک دارن، نمیذارن نماز از همه ابعادش ثابت بشه. در خودتون شما باید بشین یه بررسی بکنید همه ابعاد نماز رو رعایت میکنید. نه، همین نماز یعنی شما از اون قسمت که وضو میگیرید و اون قسمت که السلام علیک میگید یه کاری کنید همه این ابعاد حفظ شد. اگه همه ابعاد نماز حفظ شد، ادراکتون بر این میشه. وقتی ادراکتون بر این شد، چیز نورانی به نام قرآن را حقانیت شو آدم حس میکنه. تو جلسه فلسفه و آکادمیک که نمیشه اینا را قرآن و حقانیت چه فهمید. اون بحث تئوریه. یارو میاد 300 جلسه هم سخنرانی راجع به حقانیت قرآن میکنه، بعدم نماز خودش نمیکنه. میشه؟ میشه. چرا؟ چون قلب یه مقام است، فهم یه مقام است. شما اگه بفهمید قرآن را به مقام قلب نرسیدید، عمل نمیکنید. ممکن است عادت عمل کنید. جذبه نماز لازمش نیست که ما به این صفات برسیم تا جذب نماز بشیم. نماز را در همه ابعاد رعایت کنیم، یعنی مقام جذبه نماز هم در قلبمون پیاده کنیم. یه روز فرصت بشه به لطف و کرم خداوند طور نیست بگیم که چطوری میشه این حضور قلب را در حد وسعمون، این حضور قلب را که غذای اصلی ماست و جان نماز، از خود روایت میگه مخ عبادت حضور قلبه و مخ نماز حضور قلبه، اینا چطوری میشه فراهم کرد؟ یکی از راهاش همینه که شما این ذهن دینا خلوت نگه دارید از دنیا. نمیشه آقا دائما همه ابعاد دنیا ما را جذب کنن، ما هم دنیا از چشممون نیفته، اون وقت در نمازم قلبمون حاضر باشه. این نمیشه. نمیشه بچه ما کعبه ما بشه آبگوم الله اکبر. بچه ما باید وظیفه ما بشه. اگه شغل شما قبله شما شد، محال است حضور قبله. اینقدر به خودتون زور نکنید. نمیشه. راش جای دیگه، یعنی باید از یه جای دیگه شروع کرد تا اینجا مسئله حل شه. اینجا ما تصمیم بگیریم من از امروز میخوام غیبت نکنم. نمیشه. باید مقدمات شفا آخرش در غیبت نکرد میگو غیبت هست، غیبت نمیخوام بکنم، ما باید غیبت میکنیم. این که نمیشه، باید یه جا دیگه خراب است تا لگد نزنیم. میفرماد که دیگه چه کار میکنن اینا. این دیگه اینا چون در بحث انفاق مفصلا بحث کردیم زود رد میشیم. انفقو مما رزقناهم سرا و علانیه. اینا از خودشون میکنند اون میل اقتصادی را. بیشتر منظور انفاق اقتصادی است، بالاترش علمی هم هست، ولی نمیشه بالاترش را بگیریم پایینش را بگیریم. نه، اولین مقام انفاق کندن روح هست از تعلقات اقتصادی. یعنی باید کند این درجه روحانی براتون میاره. ببین هر چی داری، اگر که سه تا نون داری، سه وعدم قضا داری، سه وعدم جلوردون هست صبح تا زور و شب، اینا میگن انفاق. که یه تیکه اینا بکنی، یه کم کم تر بکنی. این کندن روح از این قبله نان، این روزنه روح را به سوی غیب باز میکنه. درک قرآنی دون زیاد میشه. باید بکنی. نمیشه بگوی ما که فقیریم. اصلا بحث فقیر و غنی نیست، بحث انفاق در مقام انسان است. ما اون داستان عجیب و غریب نمایش بندگی رو در حضرت فاطمه سلام الله علیها امیرالمومنین و اولادشون سلام الله علیهم اجمعین دیدید که اینها در سه وعده در عین گرسنگی بخشیدن. وقتی شما میگید کم چیز گیرشون اومد، یعنی به نظر بنده همه دریچه های نور براشون باز شد. شما اینه امتحان کنید. میگه با انفاق درک مقام قرآن میکنید. یعنی وقتی افق روحتون رو از دنیا با انفاق چندید، به جاش یک توجه به حقایق غیبی درتون ایجاد میشه. نکته اصلا سازمان تربیتی خودمون رو باید با انفاق تنظیم کنیم. من به خودم و به دوستدار توصیه میکنم اصلا نرین رو بحث کم و زیاد انفاق، برید رو این که یه جوری بکنی یه خود دست کنی، یعنی یه مقدار این حقوق را هرچه هست اگه به نون شبم نمیرسه همین هم میگن، میگن یه جوری به خودت ثابت کن که تو بریده از این، بریده از این ملکه باید بشه. وقت اون چیزی که ما را قیامت نجات میده و در این دنیا نجات ده، ملکه انفاق از این که یکی دلش دل ما را بسوزونه دیگه پنج تومنش بده، این اسمش انفاق نیست. ملکه اون که دل ما را سوزونده است، ما برات میگه دلمون از به این میده. اتفاقا این که اینا کافران میدن فرق نمیکنه، یعنی یهودیا و مسیحیان از این کارا میکنن. انفاق یعنی زیر دست دور بندگی بدی، نه اینکه دلت میسوزه بدی، نه خدا چون تو میگی بده میدن، البته به مستحقش باید بدی، عاقل باید بدن باشه. خب چیز خوبیه امتحان کنید، یعنی یه مقدار از زندگیتون را بکنید، قول بدوندن بعد به ریشه خودتون میخندید که چی سخت بود اول، یعنی اولش آدم یارو 100 تومن میده فکر میکنه 100,000 تومن داده، بعد از یه مدتی میبینه چقدر خوبه که بده. بزرگترین محرومیت اینه که به اون که میره این انفاق میده اون بگه دیگه نمیخوام برو، بگه در دستور در سیره پیغمبر داریم گاهی وقتا محروم میکرده بعضی رد گرفتنه اون هدیهش رو، چون صلاحیت نداشتن. خداوند البته اینجا اگه ما توفیق نداشته باشیم موفقمون نمیکنه تو دادن انفاق. بعد میفرماد که اینا انفاقشون رو سرن و علانی هم میدن. در روایت داریم که علانی هم مال خمس و سهم ما، سرن هم مال انفاقهای دیگه، که مستحبه که علنی بده خمس سهم اینا، علنی بده تشویق هم کنیم بقیه را که بدن. و یدرعون، این چقدر عجیبه، و یدرعون بالحسنات السیئه، میگه دیگه خصوصیات اینا چیه؟ بعدی را با خوبی جبران میکنه. یعنی شما واقعا اگه دو بار سه بار این کارا بکنید اصلا این فضای فکری در عوض شد، اصلا فضای تفکر بعدی را با خوبی جبران بکنید. در این دعای بسیار قیمتی مکارم الاخلاق از امام سجاد داریم، خدا تای محل حضرتم حالا کیه؟ ولی چیزفونه بین النهرین داره میره، صحابی پیغمبرم هست، حالا پیغمبر فوت کردن ایشون در واقع استاندار اونجاست، داره میره تو آدم ساده مومن که کپ کپه و دبدبه دنبالش را نمیدازه که هرچی هم خواهر رئیس باشه. بعد این چند تا جوون میانده دور حضرت میگه، ایشون ریشش کم بوده از حالت نیمه کوسه ای، یه خود ریشه دراز فقط اینجاش داشت، این لاتای شر میان دو این دوتا انگشت رو میدازن به اصلاح ریشه ی حضرت رو بین دوتا انگشتشون، با کمال بی حیایی میگن که اینا بهتر است یا دوم سگ؟ شما سابقه سلمان که شوخنیست، صحابه پیغمبر، استاندار شر، استاندار ها مثل حالا نبودن که بخشنامه با اینا، دستورشون قانون بوده است دیگه. کسی که تو کوره دین پرداخته شده است، میدونین حضرت چی میفرمان؟ بدون اینکه عصبانی بشه، بی حیا بی ادب یه کلمه، یه اگه از پل صراط رد شه اینا، اگه رد نشه دو سگ، یدرعون به سیئت الحسن. وقت شما از اینجا فکر میکنید بعد از این جواب این سلمان همون سلمانه؟ با این که اون سلمان منا اهل البیت، حتما بعد از این جواب یه سلمان دیگه است، یعنی اصلا شعور بر این پیدا میکنه، با این شعور بر این است که قرآن فهم در آدم پیش میاد. این که میگن اگه تونستید با خوبی بدی رو جواب بدید، این یک سازمان تربیتی است برای یه قوم، کار سختی است، من نمیگم من موفقم، دلم میخواد اینجور باشه. یعنی اگه میشود، اگه میشود آب میشه، خصم در مقابل آدم آب میشه اگه ما درست برخورد کنیم. باز دوباره اون یهودی رو یادتون نرفت است که خاکستر آتیش رو سر پیغمبر صلوات الله یادتون نرفت؟ این همین دفعه این زلت نمیاد. یکی از اشتباه های ما این است که فکر میکنیم اگه مثلا زنمون تو خونه پرید به جونمون ما نپریم به جونش از مردی افتادیم. باشه حالا بپر به جونش، 30 سال است میپرید به جونه هم نشوار به اونه میفهمین اون حرف شما را بازم برید بکن بابا. پس یعنی هم نورانی شو هم نورانی کن. روش سختیه اما خیلی بس. خدایا به حق صاحب قرآن که ولی محبوب تو است ما را موفق کن به این دستور. یدرم بعد می فرماد که اولئک لهم عقبت دار. دیگه این آخرین پیام و عالی تر میگه آقا دور قیامت دور ایناست. ما میگم آقا دور دور امامه، میگه دیگه قیامت دور دور ایناست. اینا رئیس قیامت کافرا فقیران و ذلیلان قیامتن. اولئک لهم عقبت دار، قیامت مال ایناست. عقبت دار یعنی قیامت، اینا براشون قیامت است. قیامت دور دور ایناست، اینان که اونجا میدون دار. حالا هرچند که اینجا لاتا ریششون رو بگیرن بگن این بهتر سیاری. و وقت من اینجا نمیخوام بگم یه وقت مواظب باشین صوفیگری تبدیق نشه، زلت مومن حرام سال. یه وقت است که ما در مقابل با یه انسانی زلت خودمون رو پای ریزی میکنیم، ما حق نداریم، ولی کاری که حضرت میکنه عزت روحش رو نشون میده. مثلا ما تو این که مثال خونه رو زدم، مثلا ما با مادرمون قلدری کنیم زلت روح یا عزت روح؟ چه زلت روح، ذلیلی. ما با مؤمنین معمولی بارها شد از طرف واقعا قصدش اذیت ما نبوده است، یه مسئله پیش اومده، اگه با بزرگ منشی رفتار کنیم هم اون شرمنده میشه هم ما آگاه میشیم میفهمیم اصلا قصدش نبوده است. من دور ارزن اینه، میگه اینا روز قیامت دور داره. بعد میفرماد که حالا عقبتدار چیست؟ آیه بعدی عقبتدار رو میگه، میگه عقبتدار چیست؟ جنات و عدنن یدخلونها و من صلح من آبائهم و ازواجهم و ذریاتهم. این یکی عقبتدار دوتا خصوصیت داره، یکی این که جنات عدن است. عدن یعنی محل استقرار. وقت ببینید این دنیا میشه توش مون 6 ماه توی خونه بمونید دو حوصله دو سرمیه، پس جا موندن نیست. میرین تو این باغ 3 ماه تو این باغ بمونید حوصله دو سرمیه، پس این هم جا موندن نیست. میگه دیگه جایی که جا موندنه جنات عد، یعنی بهشتی که میشه موند جا موندنه، یعنی حالا که دنیا جا موندن نیست اونجا جا موندنه جنات عد. وقت اینا رو اونجا جا میدن. دیگه کی جا میدن؟ آشناوای صالح، بچه ها محل، همکلاسی ها، همکسبی ها، بچه ها، خونواده، زن، شوهر، اونایی که با هم هم فکرند و با همان اونجان با همان روحن. صالح داره دا من صلح هم. و کیا را داخل میکنن؟ این مؤمنین را. دیگه کی؟ و من و کسی که صلح هم این آبائهم و ازواجهم و ذریاتهم. هر کدوم از پدران و همسران و فرزندان صالحش هم اونجان. این یک. دیگه تو بهش چه خبر هست؟ والملائکه تو یدخلون علیهم من کل با. ملائکه داخل اینا میشن، به اینا وارد میشن از هر دری. یعنی یه مقدار بگم دلمون آب بیفته، چیز عجیبی است. حالا یه مثال بزنیم یه خورده. شما گاهی وقتا ممکنه خواب ببینید، خواب یه سید جلیل القدر را که بعد بیدار میشیم این بکن خیلی نورانی بود. میدونید که این سید از غیب به شما وارد شد یا از جسم و ماده؟ از جسم و ماده که نبود، هیچکی نمیدید شما. خب بعد هر چی فکر کنیم یه صفای دیگه داشت، به مغزی دلت نشست، میگوی آقا جات خالی، مثلا یه آبی داشت یادمون خوردیم خیلی خنک بود. یعنی از این خنکی یا دنیا یا وقتی بخوای بگوی مجبوری کدوم لغتا به کار ببری؟ همین خنکی دنیا را. ولی همانم که میگوی نه اینا نمیخواستم بگم اما نمیدونم چی بگم. یعنی ببینید اگه از عمق جان بیاد یه همچه حالی داره. حالا این تو خوابه، خواب همه چی خوابه، رویتش هم خوابه نیست. یعنی یک کمی شهود قیبی که خیلی هم ضعیف است، تا آخر عمرت اونا با چیزی دیگه نمیتونی مقایسه کنی. هر چی یاد اون میای مزهش زیر دندونه. چرا؟ چون ارتباط با غیب عالمه. آخه ملائکه غیبه یا شهوده؟ ملائکه که غیبه. این که میشنوید ملائکه با روح ما برخورد میکنن، نه اینجا یه آدم زیبا و یه حوری زیبا بیاد اینجا، این که این بزرگان که از اینا گذشتند و رد کردن خواهم دنیا گیرشون بیاد، اینم شد هنر؟ این چیچیه که همه سرگشته و شیداشن؟ این چیچیه که امام های ما میگن که زبزبجنا حورالعین، یعنی یه حور العین، یعنی وقت بعدم حور العین، یعنی مثلا یه آدم زیبا. نعوذ بالله که اینا اصلا میلشون به این چیزا باشه. آخه یارو یه آشی پخت بعد میسازه، یه چیزی سر هم کرد، هر چی داشت تو در تایید کنش وقت شیکرانه نه فلفل هر چی که قاطی قاطی، بعد دید که هیچکی نمیخره، گفت چه کار کنیم؟ گفت آی زنجبیل، آی زنجبیل، یه چیزی ساخته بود به هیچ دردی نمیخورد، تند و شیرین اینا. گفت زنجبیل، مردم یادت چی اومدن که تو قرآن میگه بهش توش زنجبیل هست؟ گفتن خب همینه میخوریم، یقین همونه. یواش یواش حالا هرچی قرآن میگه زنجبیل، یاده چی میفتن؟ یاده این یارو آشه این. اصلا هرچی بگون بابا به حضرت عباس یه چیزی درست کرد، هیچ کی نخرید، اسم اونا گذاشت که مردم بخرن. حالا میگن نه، خدا اسم اینا گفت از تو قرآن، این اسم اینا گفت که تو قرآنه تا آبرو آشش نره، حالا مردم درست عکسش کرد. یعنی حالا هرچی قرآن میگه زنجبیل، میگن ها همین که مجلس هم میفروشه. آخه شما میگه کافور، آخه کافوری که تو دنیاست، آخه خدا هدایت کنه اینا که اسم اینا رو گوشتن کافور. و حالا یعنی تو قیامت میگه به آدم خیلی خیلی خوبا یه چشمه این میگه که یه ذره کافور توش ریخته. خب خیر ببینیم. خب جالبه، میگه به مقربین فقط چشمه کافور میده، یعنی به مؤمنین و شهدا و اینا کافور نمیدن، یه ذره مزاجهو کافورا، مزاج یعنی قاطی دیگه، قاطیش یه ذره کافوره، خیلی بالاشون چه میبرن یه ذره کافور میزنن تو غذاشون. و حالا بگو آقا سرباز خونه. این مشکل من شماست که آنی که میگیم هوری، همین چیزا که گفتن، مثلا میخوام بگن دختر ما خیلی قشنگه است، اسمش هم میذارن هوری، و وقت بعد مردم فکر میکنن خب همینا میخوان به ما بدن، خب همینا یه جوری این راکفلر که بعضی اینا گیرش میاد دیگه. اون آقا یادت میشه قلبیه، از عمق جان یک معنویت برینه، تا نمیدونی چه خبر است که اینقدر قرآن روش پوز میده. قرآنی که میگه کل این دنیا هیچیه، میگه هوری چیزه. قرآنی که میگه حالا این آیه آخری اصلا همینه، میگه الا متاع، کل این دنیا یک کالاست، کاس. حالا این قرآنی که میگه کل این دنیا هیچی نیست، میگه آقا ملائکه براتون میاد، حوری میاد. یعنی اونچنان روح ما به مقصد میرسد از طریق ملائکه که ماورای اونا فکرم نمیکرد. همین هم آیه قرآن، چون میگه اصلا حسابم نمیتونستیم بکنیم، به تصور دیدم نمیگم. حالا ایت چرا گفت من کل با ببینین آیه را میگه ید خلون علیهم، چی آید خلونه؟ ملائکه علیهم بر این اول الالباب من کل با، یعنی از هر در عبادت یه ملائکه برشون سفور میکن، از هر در صبری یک مقام غیبی برشون سفور. اصلا جان اونچنان شیفته میشه که تمام کمالاتی که فکر میکرده در یه ملائکه میبینه، وقت از هر در عبادتش یه ملائکه میرسه براش. شما خودتونم تو دنیا میتونید اینا حس کنید، شما روزه شما رو به صفایی میرسونه. صفا چی است؟ میگه صفا همون جلوه نازله غیب نیست، صفا که شستشوی بدنی نیست که، یعنی چه روح دو مصفا میشه، یعنی از طریق غیب یک پرتو نازلهی به روح دو میرسه، شما حس نورانیت میکنی. حالا پرده ها بره دقیق بالاتر از ایناست. حالا روزه به شما یه صفا میده، نماز یه صفا میده، حضور در جلسه دینی یه صفا میده، ایثار یه صفا میده، انفاق یا صفا. حالا تمام این ملائکه از دریچه های عبادت برای این مومن میان. آن میگن چی؟ آیه بعدی سلامون علیکم به ما صبرتم و نعم عقبت دارم. وقت سلامون علیکم ملائکه یعنی به سلامون علیکم ما یا قولهو فعلهو از اونجا بگه زبون هست. سلام در مقام غیب یعنی امنیت، یعنی مقام ملائکه در اونجا طوریست که از همه نقص ها و سختی ها مؤمن رها میکنه. یعنی این ملائکه که میریزد بر روح مؤمن یدخلون علیهم من کل باب میاد، و وقت مقامش مقام چیه که بگه چی؟ مقامش مقام امنیت به مؤمنه. یعنی تمام روح مؤمن در اثر این برخورد ملائکه باش در امنیت کامل قرار میگیره، از همه استرابا نجات پیدا میکنه. عین همین دنیا، ما آقا این دنیا نمیبینیم، همین دنیا هم هست. شما من به اگه نیتتون نباشه بیاد یه چیزی یاد گیریم، نیتتون بیش از این که این باشه که یه چیزی یاد گیریم بندگی باشه، از این در که رفتید بیرون به شرطی که نیت بندگی باشه فوق علم، شما عملا صدای ملائکه را در قلبتون که داره میگه سلام علیکم به ما صبرتم، میگه اینجا صبر دارید میکنید بندگی بند صبر مقاومت و نعم عقبت دار، چه خوش است آینده نیکوی شما. عقبا یعنی آینده، همین حالا صداش هم میشه چنین. شما با خودتون حرف نزدن، خودتون میشنوید اما این دهنتون هم تکون نمیخوره، این صدا داره دیگه، ولی صدای جانی یا صدای گوشی. اولیای ما میشنن لبک میگفتن، یعنی اولیای ما صدای ملائکه را میشنیدن لبک میگفتن. میگه خودت در خاطرات حضرت زکریا نداریم که میفرماد ندای ملک را شنید ولی از دور بود، پیغمبر اینا که در جای خودش بالاست. منظور عرضم اینه که این صدا صدای جواب عبادت است. هر عبادتی اگه خالصانه باشه ما را در امنیت قرار میده. حالا این امنیت اون دنیا ظهور میکنه، برای اولیا همین دنیا پیداست. البته برای اولیا و این دنیا مثل اون دنیا نیست، اون دنیا جای خودش داره، الا پیغمبر خدا که فرمود الان قیامتی قائم. یعنی پیامبر شاید تنها کسی است که میگه قیامت من قائمه. امیرالمومنین میفرماد اگه پردا بره دقیق من چیز جدیدی گیر نمیارم، همه را میدونم. اما این ایشون میفرماد میدونم، ایشون میگه من هستم. فرق میکنه این دوتا، یعنی بالاخره اون مقام ایشون میگه اگه ولاکش فلقتا مزدد تو یقینا، اگه پردا بره دقیق من چیز جدیدی نمیبینم، یعنی هرچه پشت پرده است میبینم. پیامبر میفرماد الان قیامتی قائم، یعنی من همه حالا تو قیامت. خب پس میخوام اینجا نتیجه بگیرم که این سلام ملائکه را خودتون یه ذره بشینیم تجزیه و تحلیل کنیم. برای همه هم میشه گفت که آقا اونجا که لفظ اینا نیست، لفظ نقص است، لفظ مال زمان دنیا و حرکت است. پس القاست، یعنی سلامتی القا میکنه. به قول امیرالمومنین میفرماد قوله فعله، این که میگه یعنی شدن رو در صحنه میارن، شدن. میگه سلامون علیکم یعنی سلامت شدن رو در صحنه میارن. عبادت این دنیا کارش میگه همین نیست که ما را در مقابل زشتی ها امر کنه، اون دنیا ظهور میکنه به شکل ملک. همه هم میبینن ملک است، واقعا هم ملکه، بیش از اینام که ما فکر کنیم شدیده. فنعم عقبت دار، چه خوش هست پایان. بعد می فرماد که عکسش، اونایی که اون اولش گفت که چی؟ والذین یسرون ما امر الله، آیه 21. اینجا میاد میگه نه، خب روبروی این نوع حیات یه حیات دیگه هست و اون چیه؟ ینقضون عهد الله من بعد میثاقه، که فکر میکنم خسته شدیم. حالا چون یه بحث طولانی هم پشت این داریم، من فکرم میرسیم به اون بحث، اینو میذاریم برای جلسه بعد. اللهم انا نسألك و ندعوك باسمك العظيم الاعظم العز الاجل الاكرم.